پس این گروه ها شکل گرفت.
بله بله الحمدلله این گروه ها شکل گرفت.
یعنی یک نوع پویش مردمی است که خیلی جالبه، مردم ما متوجه میشن چه تهدیدی نصیبشون داره میشه و میان اقدام میکنن، اما خب به هر حال
ولی خب کافی نیست. ببینید کافی نیست، یعنی اون شرایطی که باید، یعنی ما هم باید به لحاظ سیستم اجرای سیستم که تسهیل کننده این مسئله، چون کل اون جامعه‌ای که دارن خودشونو ملزم کردن با همه محدودیت ها به این مسئله، میبینید دارن این کار رو انجام میدن به شکلی به سختی.
درسته،
یعنی واقعا من خودم به وجد میام وقتی بعضی از اینها دعوت میشن به عنوان اینکه کارشناس مسائل جمعیت، میرم میبینم توی یه دونه مثلا جای خیلی محدودی اینها یک فضایی رو ایجاد کردن شاد برای بچه ها، یک همون تو همون فضا مادران نشستن سر همین بحث، یعنی خود مردم با توجه به اون حساسیت ها و نگاه درستی که به بیانات رهبری دارن، الحمدلله تو این مسئله فعال هستن و امید داریم انشالله مسئولین ما هم همجهت بشن.
با توجه به اینکه هنوز مسئولین خیلی پای کار نیومدن، البته میگیم مسئولین خیلیاشون هم اعتقاد دارن اومدن پای کار، ولی خب به هر حال اونجوری که باید و کافی و وافی باشه پای کار نیومدن. این پویش ها شکل گرفته، اگر حمایت بشه چقدر میتونه اینها قوت بگیره و شکل بگیره. خیلی جالبه آیه قاسمی، ما بحران جمعیتمون یه طرف، ما الان بحران فامیلی هم داریم، یعنی ما مواجه هستیم با خانواده های تک فرزندی که نه خواهری هست نه برادری دیگه، در آینده خاله دایی عمو دیگه یک مفاهیم خیلی غریبی میشه. یعنی ما مثل گذشته که مثلا فرض بفرمایید که دور هم جمع میشدیم، اون کانون گرم خانوادگی شکل میگرفت، اون جمع‌گرایی که در سنت ایران و ایرانی بود از زمان صله رحم بود کم کم داره از بین میره و داریم میریم به سبک تفکر اومانیسمی که آقا تک محوری، فرد محوری، ارزم بزرگ شما که اینکه فرزند من، نمیدونم خود من، امکانات من، این منیت ها به هر حال من مطمئنم مقام معظم رهبری تمام این موارد رو در نظر گرفتن، هم در ابلاغی هایی که داشتن، چرا که میراث ماندگار ما ایرانی ها همین بحث در واقع میشه گفت که فامیلی های مختلف، این جمع های خانوادگی، سنت های قدیمی بود که به هر حال ما داشتیم و این سنت هاست که میتونه در مقابل تهاجم فرهنگی به هر حال مقاومت بکنه و از استحاله فرهنگی که به هر حال همه گوش زد میکنن ما قدری بتونیم در واقع مقاومت داشته باشیم.
دهه 70 بود وقتی که محرومیت‌های حاصل از جنگ طرح فرزند کمتر زندگی بهتر را به قانونی در مجلس تبدیل کرد. قانونی که خیلی زود به بار نشست و تعداد فرزندان را کاهش داد، اما بازنگری در آن به فراموشی سپرده شد. 5 سال پیش رهبر معظم انقلاب برای برون رفت از این بحران سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ کردند. سیاست‌هایی که چندین دستگاه و نهاد را مکلف به انجام وظایفی کرد تا چهره جوان و پویای کشور حفظ شود. دکتر فهیمی جمعیت شناس:
یکی از جامع‌ترین سیاست‌های کلی است که من در مقایسه با سایر کشورها می‌بینم.
از نگاه این جمعیت شناس در میان 14 بند سیاست‌های کلی جمعیت، همه نیازهای انسانی دیده شده. همه آنچه یک خانواده و یک کشور همزمان با افزایش جمعیت به آن نیازمند است. دکتر فهیمی جمعیت شناس:
به مهاجرت توجه کرده، به زیست محیط توجه کرده، به مهاجرین خارج از کشور توجه کرده، به کاهش مرگ و میر توجه کرده. همه اینها باعث میشه کمیت و کیفیت جمعیت رو تحت تاثیر قرار بده.
حالا اما بعد از گذشت 5 سال اجرای اغلب بندهای سیاست‌های کلی جمعیت بلا تکلیف مانده است. طرحی که مجلس در راستای این سیاست آماده کرده بود کجای راه است؟ حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
در فرایندهایی که بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت پیدا کرد، در واقع آنچنان از اون موادی که درش بود که میتونست ما رو به هدف برسونه حذف و تعدیل شد که الان دیگه میتونیم بگیم که یک آنچه باقی مانده آن چیزی نیست که در واقع بتونه ما رو به اون هدف تعیین شده توسط مقام معظم رهبری برسونه.
رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم معتقد است
اگه ما بخوایم طرح بنویسیم قطعا بار مالی داره و شورای محترم نیابان بر اساس اصل 75 قانون اساسی خب ایراد میگیره و خود دولت باید پیش قدم بشه و بار مالیش را به دوش میگیره.
6 وزارتخانه و 2 معاونت در ریاست جمهوری مسئول رسیدگی به بندهایی از این دستورالعمل شد. تا امروز اما اقدامات دولت هم همچون مجلس نمودی نداشته است. دکتر حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس:
بعضی از مسئولین ما اون اعتقاد لازم رو ندارن به این قضیه. بعضی امکانات رو آماده نمی‌کنن، شرایط رو آماده نمی‌کنن. بعضی مواقع ممکنه یک ابهاماتی در نوع اجرای قانون وجود داشته باشه. هر چه که هست امروز با در واقع سیاست‌های کلی جمعیت و قانون جمعیت در کشور رضایت بخش نیست.
این روزها کشورهای پیشرفته زیادی از موزل سالمندی رنج میبرند. تفاوت آنها با کشور ما اما در یک چیز است. دکتر حسین مروتی جمعیت شناس:
کشورهای غربی به واسطه جمعیت جوانشون به پیشرفت رسیدند، بعد از اینکه به پیشرفت رسیدن پیر شدن. ما به واسطه جمعیت جوانمون هنوز به پیشرفت نرسیدیم.
در ایران اما سیاست‌های جامعی که با هدف افزایش جمعیت تدوین شده همچنان درگیر کمکاری‌های متعدد دستگاه‌های اجرایی است. نسل جوان امروز همان نسلی است که می‌تواند نمودارهای جمعیتی آینده را اصلاح و از بحران خارج کند. اگر در کنار اراده این نسل مسئولان هم همت کنند و با اجرای سیاست‌های کلی جمعیت راه را برای آن هموار نمایند.
آقای دکتر قاسمی، خیلی جالبه شما یه نکته ای رو فرمودید در صحبت‌های مقام معظم رهبری، هم من دیدم که عیناً این صحبت‌های خود معظم ره رو به هر حال اشاره بهشون داشتید. میخوام یه مقدار باز کنیم این ضرورتی که مقام معظم رهبری بیان فرمودن که باید ما به این رشد جمعیت برسیم و حتی عددی هم عنوان کردن 150 میلیون نفر، این ضرورت ها چی هست؟ اینها رو در واقع ما بیان بکنیم که بگیم که خب برهان اگر مقام معظم رهبری دغدغه دارن رو حساب این ضرورت ها دغدغه دارن.
یه نکته ای رو سرکار خانم فرمودند، اجازه بدید من یک شرحی عرض کنم. بله، من واقعا شاهد شکلگیری پویش های مردمی در این رابطه بودم، اما اجازه بدید از منظر آمار یه جور دیگه ببینم موضوع رو. به شکل کلان و کلی علارغم شکلگیری پویش های مردمی ما شرایط خوبی نداریم.
بله،
ببینید تو 4 سال گذشته سیر کاهش تعداد تولدها با یه شیب بسیار زیادی آغاز شده و این کمتر در رسانه ها گفته و شنیده شده. بذارید من 2-3 تا عدد عرض کنم شما ببینید. پس عرض میکنم علارغم این که واقعا خصوصا در بعضی از اقشار این پویش ها شکل گرفته، در سطح ملی ما سیر کاهش تعداد تولد همون داره نگران کننده میشه. سال 1394 تعداد تولدهای کل کشور بوده 1,570,000 تولد. این عدد در سال 95 شده 1,528,000 تولد. در سال 96 شده 1,487,000 تولد. و در سال 97 شده 1,366,000
سیر نزولی داشتیم در اصل.
کاملا. تازه ما در سال 96 تا 97 فقط یک سال بیش از 120,000 تولد رو در کشور از دست دادیم، یعنی قریب به 8.2% کاهش تعداد تولد ها و این خیلی نگران کننده است. حالا عرض من اینه، با توجه به موضوع برنامه دارم اینو عرض میکنم، چون اطلاع دارم این مطالبه قانونی رهبری است، این درخواست کاملا موجه و قانونی همه نخبگان هم هست، کارشناسان هم اذعان به این دارن، نه تنها در سیاست‌های کلی جمعیت، بلکه تو جلسات مختلف رهبری مطالبه کردن. من اطلاع دارم اخیراً از وزیر محترم بهداشت، قبل از ایشون از وزیر قبلی جناب آقای هاشمی، مطالبه مکرر رهبری در تو بحث‌های جمعیت وجود داشته. رهبر انقلاب توی جلسه رئیس سازمان برنامه بودجه این رو مطالبه کردن و ایشون متعهد شدن که کارهایی رو انجام بدن. از رئیس مجلس شورای اسلامی برای تصویب همین تر و خصوصا از رئیس جمهور که رهبری معظم تصریح میکنن، در یک جلسه مفصل در این رابطه با آقای رئیس جمهور من صحبت کردم. خب عرض من اینه، امروز ما با یک مطالبه ای که هم وجه قانونی داره و هم وجه شرعی داره روبرو هستیم و اتفاقا این مسئولین باید هم در پیشگاه مردم، در پیشگاه قانون، در پیشگاه شرع و تاریخ باید پاسخگو باشن، اما این اتفاق نیفتاده. چیه ضرورتش؟ این نکته ای که شما فرمودین، ضرورت این چیست؟ ببینید، اگر کسی یک اشراف اجمالی و کلی به تحولات جمعیت کشور پیدا کنه، متوجه می شود که ما طی دو سه دهه آینده وارد یک بحران بسیار دامنه‌داری خواهیم شد در حوزه جمعیت، که اگر از فرصت پنجره جمعیتی که تا سال 1420 داریم استفاده نکنیم، بلایی که بر سر خیلی از کشورهای دنیا آمده بر سر ما هم خواهد آمد، بلکه بدتر.
آیا قاسمی مقایسه‌ای هم میتونید انجام بدید و برخی از کشورها؟
بله، ببینید، ما سیر گذار دموگرافیک رو، این عبارتی که حالا گفتم معنیش اینه، یعنی گذر از جوانی به سالمندی، گذار دموگرافیک رو در دنیا در کشورها شاهد هستیم که با وجود اینکه رشد و توسعه اقتصادی زیادی دارند، ولی حدود 80 تا 110 سال طول میکشه تا از جوانی به سالمندی برسند، تازه سالمندی فعال. اما تو کشور ما این مسیر در حدود 30 سال داره طی میشه.
یعنی فاجعه دیگه.
یعنی سرعت گذار دموگرافیک رو ما در دنیا داریم رکورد میزنیم. پیامدش چه خواهد بود؟ این است منشأ نگرانی رهبر انقلاب. پیامدش این خواهد بود که تمام ساختارهای اقتصادی ما، ساختارهای اجتماعی، نهاد خانواده، روابط خانوادگی و جنسی و بسیاری از پدیده‌های دیگر در جامعه تحت تأثیر تحولات جمعیت، به تعبیر من دچار یک دگرگونی و انقلاب خواهد شد. یعنی ما باید منتظر یک انقلاب خانوادگی، انقلاب جنسی و انقلاب اجتماعی باشیم. و این ضرورت ما رو به اینجا میرسونه که باید امروز یک فکری به حال بحث جمعیت بکنیم و الگوی فرزندآوری خانواده ها رو اصلاح بکنیم.
سپاسگزارم. خب تقریبا میشه گفت که حدود 5 دقیقه تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم. من میخوام دیگه تو این 5 دقیقه متمرکز بشیم رو بحث نقش جمعیت در افق تمدن نوین اسلامی از منظر مقام معظم رهبری. برمون توضیحاتی رو بفهمید. خانم ریحانی، خواهش می‌کنم شما شروع بکنید.
ببینید، توی این زمینه باز یکی از دغدغه‌های رهبری، من باز این کلام مبارک ایشون رو عرض میکنم که میفرمایند یکی از مشکلات ما این است که برجسته ترین زوجهای ما که نخبگان هستند کمترین فرزند را دارند و این یک ضرر بزرگ است، چون کشور را از ژن انسانهای برتر محروم میکنیم. و این نشونگر این هستش که اگر شما مؤلفه های تمدن ساز رو ما بخوایم بررسی بکنیم، یکی از مهمترین مؤلفه های ساختن یک تمدن پویا و قوی جمعیت اون کشوره.
بله.
و باز یکی از مؤثرترین اقشار توی ساختن این تمدن تو این حیطه جمعیت، اون قشر جوان این کشوره که ایشون اومدن، یکی از حساسیتشون این هست، چون الان اکثر خانواده های تحصیل کرده ما، حالا به لحاظ حالا ادله‌ای که میارن، مشغول به تحصیل هستن، مشغول به پژوهش هستن و فرزند رو مانع این کار میدونن. و اینکه اگه قرار ما یک تمدن پویا و قوی داشته باشیم، قطعا نیاز به یک سری نخبگانی داریم که بتونن در عرصه کلان این فرهنگ رو حفظ بکنن و گسترش بدن و بتونن یک پلی باشن برای انتقال فرهنگ در سطح تمدن نوین اسلامی، که این مسئله باز میگم جزء حساسیت‌های ایشون هست و این اتفاق داره میفته، کما اینکه خود تک فرزندی یکی از عوامل خیلی مهمی هستش که حتی رو کاهش ضریب هوشی، بحث هوش اجتماعی افراد داره تأثیر میذاره، که افراد وقتی بچه‌هایی که تنها هستن به هر حال اون همبازی که در کنارشون ندارن و همین عامل باعث میشه خیلی از مسائلی که باید به لحاظ اجتماعی اینها رشد بکنن تو این زمینه اتفاق نیفت.
بسیاری آی دکتر، شما در خصوص افق تمدن نوین اسلام هم نکته‌ای دارید بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. امروز همه صاحب نظرها متفق القول هستن که جمعیت مهمترین پیشران همه تمدن هاست، نه فقط تمدن اسلامی، همه تمدن ها برای مانایی و برای اقتدار درونی نیازمند یک جمعیت هستند و این دیدگاه مقبول بین صاحب نظران جهانی است. بذارید یک مثال عرض کنم براتون، یه مثال روشنی که بتونه یه مقدار مقایسه رو راحت‌تر بکنه. تا همین دهه قبل ژاپن در مرز تکنولوژی دنیا بوده، جزو موفق‌ترین کشورهای جهان بوده و اتفاقا تو کشور ما هم یه عده‌ای ژاپن رو هی برای مردم مثال می‌زدند، مدام میگفتند که ما میخواییم ایران رو تبدیل کنیم به یک ژاپن اسلامی. اگه خاطرتون باشه توی یک دولت های این حرف خیلی زده شد. اما عرض میکنم خدمتون، به خاطر قفلتی که مسئولین ژاپن کردن، امروز ژاپن سالمندترین کشور جهان هست و در این حال به واسطه همین سالمندی و از دست دادن قوای جوانی جمعیت، امروز ژاپن بدهکارترین کشور جهان هم هست. بر اساس به نسبت جی دی پی و تولید ناخالص ملی، ژاپن امروز با رشد منفی اقتصادی روبروه و بدهکارترین کشور جهانه و این همون آینده ای است که در انتظار ما هم خواهد بود اگر امروز اقدام نکنیم. حالا این که نه فقط در کشور ما، بالاخره کشور ما با این انقلاب شکوهمند تلیعه‌دار یک تمدن جهانی شده و نمی شود در این تمدن یک راهبرد بلند مدت داشت مگر اینکه یک اجتماع پویا، عنایت بفرمایید این عبارت خیلی عبارت دقیقیه و من اصرار دارم از این استفاده بکنم، یک جمعیت پویا و پایدار داشته باشیم و این نمیشه جز اینکه ما سیاست‌های جمعیتی داشته باشیم. این همون تجربه ایست که دنیا داره، ما هم باید از تجربه دنیا استفاده کنیم. نکته آخرم هم خطاب به خانواده هاست. اگر مسئولین کوتاهی میکنند، ما فرمایشات و منویات رهبر معظم انقلاب رو داریم، لذا ناظر به آینده خودمون و فرزندانمون باید رفتار فرزندآوریمون رو اصلاح کنیم، چون با این الگوی کنونی همونطور که شما فرمودید نه تنها کشور، نظام و تمدن نوین اسلامی دچار مشکل می شود، پیشتر از اون خانواده ما و فرزندان ما در نسل‌های آینده دچار مشکلات جدی خواهند شد و عقل این رو حکم می کنه که ما یک محاسبه دقیقی بکنیم و رفتار باروری و فرزندآوری خودمون رو اصلاح بکنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. بله، من در بخش دیگه ای از فرمایشات مقام معظم رهبری وقتی مطالعه می کردم، خیلی جالبه الان من این رو وردم، ایشون می فرمایند که آنچه مهم است این است که کشور ما با ظرفیت طبیعی و با ویژگی جغرافیایی سیاسی خود احتیاج دارد به یک جمعیت بیشتر. علاوه بر این همونطور که قبلا هم گفته ایم، مسئله نمای جوان برای کشور یک مسئله اساسی و مهم و تعیین کننده است. خب همه صحبت ها گفته شده، دستورالعمل‌هایی که از نظر عقلی و عرفی و شرعی باید ابلاغ بشه، حکم شرعی باید پاش باشه هست. انشالله که به هر حال مسئولینم اهتمام ویژه تری داشته باشن برای تبیین این مفاهیم که انشالله تبدیل به قانون بشه و این قانون اجرایی بشه، نه اینکه بره در ویترین، در واقع میشه گفت که قوانین دیگه کنار قوانینی که اجرا نشده این هم بره کنار اونها، نه بیاد اجرا بشه و ما اعتقاد پیدا بکنیم که اگر میخوایم جامعه‌ای پویا داشته باشیم، اگر میخوایم جامعه‌ای داشته باشیم که از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر منطقه‌ای حرفی برای گفتن داشته باشه، حتی جهانی، حتما باید جمعیت جوان، خلاق، پویا و کارآمد داشته باشیم. سپاسگزارم از شما. برنامه جوان بمان رادیو گفتگو رو شنیدید. صحبت کردیم با جناب آقای دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت و نویسنده مجموعه جنگ جهانی جمعیت، و همینطور سرکار خانم ریحانی، مدیر حوزه علمیه زهرای عطر تهران و فعال حوزه جمعیت در شورای عالی انقلاب فرهنگی. جوان بمان رادیو گفتگو در خصوص تبیین مفاهیم فرزند آوری و رشد جمعیت داره صحبت میکنه. این اولین برنامه نیست، آخرین برنامه هم نخواهد بود. ما رو در برنامه های آینده همراهی بفرمایید. تا فرصتی دوباره که باز هم در خدمت شما باشیم، همه تون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. وقت بخیر، ایام بکام و خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراهان رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به آدرس @رادیوگفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
زیبایی هاست یا بساط کبر و نازندر. بس میان ما با تمزین است چشم نابینا بودن ناز با ما کن ناز با ما کن ناز با ما کن که در باید همین این نیاز گرم را ناز سر ناز با ما کن ناز با ما کن ناز با ما کن که در باید همین این نیاز گرم را ناز سر
نه و 25 دقیقه و 30 ثانیه دعوت میکنم میان برنامه یه کوتاه کتاب قانون رو بشنوید.
معرفی اصول مرتبط با مجلس شورای اسلامی قوه مقننه در فصل ششم قانون اساسی کتاب قانون در این برنامه از صدای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358 استفاده شده است.
اصل 62 طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. باز این توضیح برای دوستانی که نبودن گفته میشه که چون اون کسی که به صورت روزانه و مستمر با مسائل درآمد و هزینه سر و کار داره قوه مجریه است. بنابراین اگر قوه مقننه میخواهند به قوه مجریه پیشنهادی بدن که مستلزم این است که او باید هزینه ای رو بالا ببره یا درآمدی رو کم بکنه، باید جای او رو به او بگن که این جای خالی رو از کجا پر بکنه و نمیتونن اینا تصویب کنن، به او بگن ما تصویب کردیم، حالا تو برو خودت دنبال این که جاشو پیدا بکنی. این قابل عمل نیست. نتیجه رأی نمایندگان حاضر هنگام اخذ رأی 66 نفر، شماره آرا 66، موافق 58، مخالف 3، ممتنع 5، تصویب شد. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست.
کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز نماز